أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرضاهنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ترجمه این مناجات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه عرض کردیم که رابطه ما با حضرت حق رابطه با اله هست، یعنی رابطه با خالق، رابطه با رازق، رابطه با قیوم ما، رابطه با محیی ما، رابطه با کسی که نگهدارنده ماست، مبقی ماست و سایر شؤون و اسمایی که خدای متعال داره و از شؤون الوهیت اوست. این یک نکته. نکته دومی که عرض کردیم این بود که رابطه ما با الهمون رابطه فقیر و غنی است، رابطه میت و حی هست، رابطه زائل و دائم هست، رابطه فانی و باقی است، رابطه جاهل و عالمه، رابطه عاجز و قادر هست و امثال اینها. حتی بعد از خلق و ایجاد ما هم ما میتیم و او حی است. ما مالک اون حیاتی که به همون میدن نیستیم. ما عاجزیم و او قادر هست. ما مملوکیم و او مالک است. اون چه از ملک هم به ما عنایت کرده، حقیقتاً ما مالک نیستیم. بنابراین بعد از خلق و ایجاد هم این رابطه تغییری نمی کنه. نکته سوم این بود که اگر ما این رابطه رو درک بکنیم، یعنی بفهمیم که همه شؤون ما فقر و نیاز و همه شؤون او غنا و دارایی است، به اضطرار نسبت به حضرت حق میرسیم، خود رو مستر به او میبینیم، به استکانت میرسیم، به تضرع و خشوع میرسیم، به تعلق در همه احوال میرسیم، به استعانت در همه احوال میرسیم، به حالت دعا و نیاز میرسیم و از استکبار و انیت جدا میشیم، به حالت غریق در همه احوالمون میرسیم و نتیجه او شهود حضور خدای متعال و اسماء حسنای اوست. به باطن و ظاهر که نگاه میکنیم، در درون خودمون و در بیرون همه رو آیات حق و اسماء حسنای الهی میبینیم، علم و قدرت و عزت و حکمت و حیات و بقا و دوام او رو میبینیم. به تعبیر دیگه جلال و جمال او رو مشاهده میکنیم در درون و در بیرون. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اگر این قدم برداشته شد برای انسان واضح می شود که انه الحق، فقط او حق است و ما بقی هیچند. و البته برداشتن این قدم متفرع بر این است که انسان از عجب به خود و از تکیه به اسباب رها بشه. نکته چهارم این که این اضطرار رو در همین روابط دنیا هم میشه فهمید. انسان اگر اهل عبادت و بندگی شد در همین شؤون و روابط دنیا میفهمد که مستر به خدای متعال هست و همه این اسبابی که دارن کار میکنن هیچ کارن و برای رسیدن به مقاصد خودش این اسباب کفایت او رو نمی کنن. حتی در همین دنیا اگر خدای متعال یک لحظه او رو رها کنه هیچ سبب دیگری برای او کارگشا نیست. اگر اسباب به ما خیلی می رسونن من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کسی خیری به مخلوق دیگری نمی رساند مگر اذن الهی در کاره و خدای متعال عنایت می کنه. بنابراین این اضطرار رو در روابط همین دنیا هم میشه فهمید. به انسان در ملاحظه همین روابط هم میتواند بفهم مستره. اگر ما نیاز به هوا داریم در واقع مستر به رحمت او هستیم، نیاز به آب داریم مستر به رحمت او هستیم، نیاز به خواب و استراحت داریم مستر به جلوه دیگری از رحمت او هستیم، نیاز به محبت و عاطفه و دوست و رفیق و همسر و فرزند داریم، همه این نیازها نیاز به رحمت اوست و به رحمتی که تعلقی. و اگر این رو فهمیدیم بدون اینکه نیاز به ملاحظات بعدی باشه به توکل و اعتماد و انس و امنیت و راحت میرسیم. راحتی برای ما حاصل میشه، روح و نشاط برای ما حاصل میشه. ولی درک این رابطه به خصوص با ملاحظه عوالم بعدی و ادامه وجود انسان و ارتباطات بی‌نهایتی که انسان داره آسان‌تر و برای انسان میسورتر هست. لذا برای اینکه ما بتونیم این اضطرار رو احساس کنیم و این نیاز رو احساس بکنیم تأمل در ادامه وجودی انسان و عوالم بعد و استرارهایی که تو اون عالم برای انسان هست و انس با مرگ و عوالم بعد از مرگ و هماغوشی با اون عوالم برای انسان راهگشاست، به طوری که انسان اون عوالم رو به ادامه خودش رو در اون عوالم احساس بکنه. این شهود، این حضور برای انسان ممکنه. انسان اگر تونست به این شهود و حضور برسه و اون فضاها و مراحل رو ببینه این اضطرار برای او محسوس میشه. یعنی تو همین دنیا همین اضطرار هست، هیچ فرقی نمیکنه. ما در نفس کشیدنمون، در خوابیدنمون، در خوردنمون، در همه شؤونمون بی نهایت به او نیازمندیم و مستریم. ولی ممکنه انسان تا در این دنیا هست و این بساط برپاست و کار میکنه برای انسان ولو خودش هم ندونه او رو تأمین میکنه به اینها تکیه بکنه. میدونید یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه. اونهایی هم که او رو نمیشناسن و حتی منکر او هستن یه جوری اونا رو تأمین میکنه که حتی گاهی حضورش هم احساس نمیکنن. بنابراین ممکنه انسان در حجاب این اسباب قرار بگیره، به خودش، به دنیا، به دیگران، به جامعه تکیه کنه، بگه برای رسیدن به رفاه و امنیت و لذت‌های دنیا و 60 سال و 70 سال هیچ نیازی به خدا و اولیای خدا نیست، میشه با خودمون، با امکاناتمون، با عقل و حس خودمون، با همکاری و قرارداد اجتماعی مشکل خودمون رو حل بکنیم، به توسعه و رفاه برسیم. ممکنه این توهم آدم رو برداره در حوزه دنیا و انسان استقرار خودش رو نفهمه. ولی اگر ادامه وجودی خودش و اون صحنه ها و تنهایی ها و غربت های خودش رو دید این شهود برای انسان کامل میشه. گرچه اشاره شد تو همین دنیا هم انسان اگر دقت کنه غریبه و قربت و تنهایی خودشو شهود میکنه که من لی غیرک، واقعا همین طوره. اوست که عالم رو به ما گره زده و ما رو به عالم گره زده، تو خودمون رو به خودمون گره زده. ان الله یحول بین المرء و قلبه، همه روابط ما رو او تنظیم میکنه، خودمون رو با قلبمون او آشتی میده. اگر به خودمون انسی محبتی داریم این هم از اوست. ولی این درک ممکنه دیرتر حاصل بشه اگر انسان تأملاتش، تفکراتش، تذکراتی که به خودش میده و متذکر میشه، مواعظش او رو به عوالم بعدی وارد کرد و مأنوس به اون عوالم کرد و به انس و شهود به اون عوالم رسوند، اضطرارهای خودش رو و انقطاع خودش رو و تقطع اسباب رو شهود میکنه. میفهمه همه این اسباب با من بریدن، الانم بریدن واقعا، نه اینکه الان کاری هستن. اون تقطع رو و تقطعت بهم الاسباب، اون تقطع اسباب رو الان شهود میکنه. بعد میفهمه الان هم اگر چیزی به ما میرسه در واقع از این اسباب نیست، این اسباب از ما متقطعن، بریده هستن. و اون حقیقتی که همه اسباب دریت قدرت اوست، او رو احساس میکنه، حضورش رو، احاطش رو. این چهار نکته ای بود که عرض کردیم. پس اضطرارهای ما به خدای متعال، فقرهای ما به خدای متعال بی نهایت هست و این رابطه ما با اوست و درک این روابط هست که ما رو به اعتماد و توکل میرسونه. البته ممکنه انسان احساس کنه فقیر کسی است ولی نتونه در او اسماء حسنا رو ببینه، به آرامش نمیرسه. اگر احساس نکرد که او اهل فضل، رحمت، عالم، خبیر، بصیر، واسع، قادر علی کل شیء هست، این ممکنه اضطرارهای خودش رو که ببینه به وحشت بیفته. کما اینکه وقتی ما تکیه به اسباب میکنیم، همین که چشممون رو باز میکنیم نیازهای خودمون رو میبینیم، میبینیم اسباب کاری ازشون ساخته نیست، به خوف میرسیم. اگر اضطرار خودش رو به حضرت حق درک کرد و نتونست اون جلال و جمال رو ببینه، باز ممکنه ناامن بشه. ولی اگر تونست فضل او، رحمت او، قدرت او، حکمت او، حضور او، سمع او، احاطه او رو ببینه، اینها براش توکل و اعتماد و یقین ایجاد میکنه. فتوکل علی الحی الذی لا یموت. در وقتی ببینه همه میتن، صدایی ازشون در نمیاد، فهمی ندارن، شهودی ندارن، کمکی نمیکنن، حتما به وحشت میرسه. چاره ای نیست جز توکل علی الحی الذی لا یموت، بر موجود حی که لا یموته میشه توکل کرد. اونایی که یا میتن یا یموتون یا ذائقه الموت، به اونا دیگه نمیشه تکیه کرد. حالا عنایت بکنید، پس ما هستیم و خدای متعال، ما هستیم و این شؤون مولویت. اگر او مولای ما، سیادت بر ما داره، مولا یعنی این، یعنی خالق، رازق، رب، قدیر، حکیم، واسع، بصیر، علیم، مولا یعنی اینا از شؤون مولویت مولاست، از فروع مولویت مولاست. او مولای ماست یعنی این شؤون رو نسبت به ما داره و ما نسبت به او، نسبت به همه اون شؤون فقیریم، به قدرتش، به عزتش، به حکمتش، به علمش، به عظمتش، به مالکیتش، به همه شؤونش فقیر و مستریم. پس مولویت او یک مولویت حقیقی است، سیادت حقیقی است، صمدیت حقیقی است که ربطی هم به پذیرش و عدم پذیرش ما نداره. خب حالا عنایت بکنید، چنین مولایی حتما حق اولویت داره بر ما. او اولا به ماست بر خودمون دیگه، به خاطر اینکه این طرف چیزی نیست. اولا به تصرف در خود ماست، از ماست. معیار اولویت چیه؟ چرا اولا؟ چون خالقه، چون رازقه، چون ربه، چون مالکه. بعد از اینم که به ما داده، مالکش اوست. پس مالک خود ما هم هست، نه فقط مالک دارایی های ماست. انت المالک و انا المملوک. پس حق مولویت او، اولویت او چنین حق اولویتی است. البته خدای متعال ما رو آزاد گذاشته در پذیرش این امر. گفته میتونید مولویت من رو اونجایی که بهتون اختیار دادم قبول نکنید. مجبورتون نمی کنم که مولویت من رو بپذیرید. ولی راه روشن شده، یک طرف خدای متعال است و ولایت و مولویت او با این اسماء حسنا، قدرت و عزت و حکمت و رحمت و محبت و وسعت و امثال اینا. یک طرف دیگر چیست؟ یک طرف سرابه، والله یدعو الی دار السلام، یک طرف سلامته، لهو دعوت الحق. ما بقی چی؟ ما بقی والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء. پس خدای متعال می‌فرماید که شما آزادید ولی نتیجه‌ش رو باید بدونید. فضا فضای مبهم و تاریک نیست. قد تبین الرشد من الغی، اون چه ما باید انجام میدادیم از فضل و کرم انجام دادیم. مضمون آیت الکرسی به آیات بعدش همینه دیگه. اول خدای متعال و الوهیت او رو معرفی میکنه با اون شؤونی که در آیت الکرسی آمده که از اعظم آیات قرآن هست. الله لا اله الا هو، توجه به الوهیت میده. لا اله الا هو الحی القیوم، به حی بودن و قیومیت او. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، به مالکیت مطلقه او که همه آسمان و زمین ملک اوست. به احاطه او، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کسی نمیتونه دست به کاری تو این نظام هستی بزند، کمکی به کسی بکنه، باری از دوش او برداره الا باذن. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، علم مطلقه او به قبل و بعد انسان و همه شؤون انسان. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، هیچ کسی هم احاطه به اون علم نداره که بخواد بفهمه که نظام عالم بر چه اساسی استواره، مگر به اون کسانی که بخواهد، به اندازه‌ای که بخواهد. وسع کرسیه السماوات والارض، این خدایی است که سلطنت او همه سماوات و ارض رو در بر گرفته. وسع کرسیه السماوات والارض، همه سماوات و ارض در وسعت کرسی او هستند و در حیطه مملکت و ملک او هستند. ولا یعوده حفظهما، و اونچنان هم توانا و قادره که این عالم با همه این وسعت نگهداریش برای خدای متعال کمترین رنج و خستگی نمیاره. ولا یعوده حفظهما و هو السمیع العلیم، اون کسی که علیم است و به همه احوال شما خبیر است، و نه فقط به احوال شما، علیمه دیگه، از جمله به شما علیمه. سمیع است و میشنود، از جمله نیاز و خواست و نجوای شما را هم میشنوه اوست، و هو فقط هم اوست. حالا بعد از این لا اکراه فی الدین، شما را در دین دیگه مکره نکردیم، ولی بدونید قد تبین الرشد من الغی، مسیر رشد شما با مسیر غی و زلالت و سردرگمی، این دوتا مسیر کاملا دیگه واضح شد، خودتون میتونید انتخاب کنید. دین رو عرض کردیم در روایات وقتی معنا میکنه به ولایت الله معنا میکنه، به سرپرستی خدای متعال، به هدایت الهی معنا میکنه. میخواید هدایت من رو قبول کنید، میخواید هدایت من رو قبول نکنید. این خداست و این هم شما. این هم دوتا راه که در واقع یه راه بیشتر نیست، یکی بیراه هست، یکی غیه، یکی بنبسته. یکیش رشده که انسان علت دوام رشید میشه، برخورداریش بیشتر میشه از فیض و عنایت خدای متعال، روبه قرب و رضوان و کمال حرکت میکنه. تعبیر کمال و اینا هم تعبیر دقیقی نیست، چون از دلش گاهی کمال پرستی در میاد. دائما به قرب و رضوان نزدیک میشه انسانی که اینجوری. رشد یعنی این، یعنی تقرب، سیر به طرف رضوان الله. بنابراین این دو راه کاملا روشن شده. شما میخواید ولایت خدا را قبول کنید که دینه، میخواید قبول نکنید. دین همون جریان نور و هدایت و سرپرستی خاص خداست. میتونید قبول کنید، میتونید قبول نکنید. قد تبین، ولی مجبورتون نکردیم. این چیزی نیست که ما به کسی به زور این چیز رو بدیم. خیلی چیزها رو به همه دادیم بدون این که بخواهن، ولی این امریست که شما باید بخواهید. اگر نخواهید بهرمند نمیشید. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این خدا و این هم شما، این مسیر رشد و این هم مسیر غی، انتخاب کنید. ولی اگر خواستید انتخاب کنید باید یک دله بشید، هم با خدا هم با دیگران نمیشود. فمن یک فرب تاغوته و یؤمن بالله، باید او رو باور کنید دیگه. دیگه نمیشه دلتون پیش دیگران هم باشه پیش خدا هم باشه، باید یک دله بشید. اعراض از غیر باید بکنید، اتکاءتون، اعتمادتون، باورتون، خوشبینیتون، توکلتون، اینا رو از دیگران بردارید. آدم اگر اعتماد به اسباب میکنه و وقتی پول تو جیبش خیالش راحته، این مؤمنه به پول خودشه، بی خود میگه من ایمان ندارم. آدمی که وقتی کنار چشمه نشسته آرامه، وقتی تو کویر قرار میگیره مضطربه، بی خود میگه من ایمان به چشمه ندارم. ایمان داره، میگه تا این چشمه هست کار من درسته، با او به امنیت میرسه، او رو باور داره. آدمی که در کنار چشمه هم خودش رو تشنه میبینه، این به آب اعتماد نداره، میگه کاری ازش ساخته نیست. آدمی که به قدرت ها تکیه میکنه، میگه اونا میتونن منو تامین کنن، امکانات در اختیار من میذارن، نیازهای منو رفع میکنن. نمیدونم، اشتباه میکنه بگه من مؤمن به اونها نیستم، این مؤمن به اونهاست. اگر میخواد به سمت خدای متعال بیاد باید یک دله بشه. فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، همه شؤونش بشه ایمان بالله، بشه توکل، بشه یقین، بشه رضا. ایمان به همینا تعریف شده دیگه. گاهی دیدید میفهمد ارکان ایمان 4 تاست، توکل است و تسلیم است و تفویض است و رضا. بنابراین ایمان یعنی این، یعنی متوکل به او بودن، یعنی تسلیم به او بودن، یعنی راضی به او بودن، یعنی واگذاری به او. این میشه ایمان. او رو باور کنید، به او اعتماد کنید، با او به امنیت و آرامش برسید. در کنار دیگران آرام نباشید، بدونید اونا آرامگاه خوبی نیستن براتون. به اونا اعتماد نکنید، بدونید تکیه‌گاه خوبی نیستن برای شما. به اونا توکل نکنید، بدونید وکیل خوبی نیستن، خوب کارا شما رو انجام نمیدن، نمیتونن انجام بدن. بنابراین فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. حالا میخواید این خدا رو قبول کنید، میخواید قبول نکنید، ولی اگر قبول کردید، یک دل شدید، دیگه کارتون تمامه. فقد استمسک بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. دیگه کارتون تمامه، به اون رشته محکمی که شما رو به مقصد میرسونه به هیچ کجا پاره نمیشه. تو هیچ مرحله ای از رشد شما، تو دنیا، تو برزخ، تو آخرت، این پاره نمیشه، این شما رو تا مقصد میبره. به اون متمسک شدید اگه این دوتا قدم رو برداشتید، به همون رشته ولایت الله که در روایات تفسیر شده به امیرالمؤمنین علیه السلام، به حب علی ابن ابی طالب، من اراد ان یستمسک بالعروه الوثقى التي لا انفصام لها فلیستمسک بحب علی ابن ابی طالب، یا به ولایت علی ابن ابی طالب. این همون رشته ایست که دیگه گسست نداره، لنفسام لها. خدا هم میشنود، هم علیم به احوال شماست، غافل از شما نیست. اگر این کار رو کردید تحت احاطه سمع و علم او هستید، او با شماست. تو همه عوالم و مراحلم با این رشته و عروه‌ای که بین شما و خدای متعال قرار داده کارتون و مشکلتون حل میشه. و بعدم دیگه اون مرحله نهایی است، الله ولی الذین آمنوا. اگر شما این خدا رو قبول کردید، او ولایت شما رو قبول میکنه. این اونجاست که انسان دیگه به اعتماد کامل، به امنیت کامل میرسه. کسی که تحت ولایت قرار میگیره میشه جزء اولیاء الله. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر کسی فهمید که او الهه و من فقیرم و بعد رو به او آورد، دین او و ولایت او رو قبول کرد، همین که تحت ولایت قرار گرفت به نقطه امن میرسه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این وادی ایمنه. این اونجایی است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. از جهالت ها، ترس ها، خوف ها، ظلمات است که ما رو به وحشت میاندازه دیگه. صفات رذیل همه این ظلماته. حرصمون، حسدمون، بخلمون، تکبرمون، ریامون، اینا ظلماته. اینا صفات ظلمانی هستن که ما رو اولیاء طاغوتن. در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید، از جنود ابلیسن، از جنود جهلن، از جنود اولیاء طاغوتن. از جنود دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. که با این جنود شیطان انسانو ذلیل و زمینگیر و ترسو و جبون و خار میکنه. اگر کسی تحت ولایت الله قرار گرفت دیگه از این صفات نجات پیدا میکنه، به سمت صفات نورانی نبی اکرم حرکت میکنه که جنود و لشکر نبی اکرم هست، به سمت یقین و صبر و رضا و توکل و زهد و خشوع و ایمان و خوف و امثال اینها حرکت میکنه، به سمت رجاء و اعتماد به فضل الهی حرکت میکنه. این میشه سیر انسان. طبیعی است پایانش هم روشنه دیگه، امنیت است و راحتی است و نور است و سرور است و قرب است و رضوان. این طرف چیه؟ این طرف اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هم صحبت آتشند و مخلد، که این نار رو هم عرض کردیم، روایات رو خوندیم مکرر دیگه، مأنوس هستن سروران. نار ولایت ائمه جوره، اونا هم نشین با ائمه جورن، که اون ائمه جور ولایتشون نار دیگه. این روایت رو تقدیم کردیم. امام صادق علیه السلام این آیه سوره مبارکه بلد رو اینجوری معنا کردن که فلق تحمل عقبته و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. ما خیلی امکانات به این آدم داده بودیم، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، ما راه رو بهش نشون دادیم، امکانات بهش دادیم، اونم امکاناتی که مثل نبی اکرم، مثل امیر المؤمنین، مثل ائمه هدات معصومین، اینا بودن. با همه این امکانات که دیدید این آیات تفسیر به معصومین شده دیگه، علم نجعل له عینین و لسانم و شفتین و هدیناه النجدین، راه ها رو برش گشودیم. بعد از این که این راه ها رو برش گشودیم که عرض کردم در همین آیت الکرسی توضیح داده میشه این گشایش دیگه، و هدیناه النجدین، این نتونست به مقصد برسه، اون نتونست گردنه ها رو پشت سر بگذاره و ورود کنه به اون گردنه های صعب العبور. فلق تحمل عقبه، اقتحام به اون عقبه نکرد، و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه، اون عقبه این بود که رقبه ای رو آزاد بکنه. حضرت معنا کردن، فرمودن عقبه ولایت ماست. این از ولایت ائمه جور خودشو نجات نداده، گرفتار هنوز به ولایت ائمه جوره، نه گرفتار، عبد، برده است، بنده است، میپرسته ولایت اونها رو، در مقابل شؤون ولایت اونها سجده میکنه. و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه، اون عقبه اینه که یک گردنی رو آزاد کنه. بعد حضرت به ابان ابن تقلب فرمودن ابان ابن تقلب یک مطلبی برات بگم که از همه زمین و اون چه در روز ارزشش بیشتره. بعد فرمودن الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک، که خدای متعال بهشون منت گذاشته که رقبه اونها رو به ولایت ما آزاد کرده. الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک، یعنی برده آتشن، آتشو میپرستن. اون آتشی که میپرستن چه اون ولایت ائمه جور دیگه که در بعضی روایات دیگه هم آمده، میپرستن اونا رو، سجده میکنن، تواضع میکنن، و اون چه رو میپرستن همون آتشه. الناس کلهم عبید النار. ولایت ائمه جور ولایت ظلمت، ولایت صفات ظلمانی است، ولایت صفات خبیثه است. اونا که از سر محبت و مودت و اینا که سرپرستی نمیکنن، سرپرستیشون سرپرستی طغیان و استکبار و تکبر و عجب و خودبینی و غروره، نه سرپرستی حب و محبت و رضوان و به ما رحمت من الله لنت لهم، اینجوری نیستن که. لذا باطن ولایت اونها جهنمه، آتشه. اینا الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک. بنابراین این سیر انسانه، انسان میتواند قبول کنه ولایت الله رو، میتونه قبول نکنه. با همه این شون، این نکته پنجمه، اگر قبول کرد به فضل او میرسه، به رضوان او میرسه، به رحمت او میرسه. اگرم قبول نکرد که خب اعراض کرده دیگه، کاری برای این آدم انجام نمیشه، او واگذار میشه به همون ولات جور. و الذین کفروا، کسی که این نعمت رو، این خدا رو، به این سرپرستی رو، به این دعوت رو، به این ولایت رو اجابت نکنه و اعراض کنه، این دیگه مستحق است دیگه، چه کار باید براش کرد؟ این خدای غنی مطلق، همه اسماء حسناش و حاضر تعبیر تعبیر نارسایی است در اختیار ما بذاره، با فضلش به ما ببخشه از این اسماء. حالا اگه کسی این در روش گشوده شد وارد نشد، این چه کارش باید کرد دیگه؟ این خدای غنی بی نیاز مطلق در رو باز کرده، اعظم انبیایش رو فرستاده، راه رشد و غیر رو هم کاملا واضح کرده، یه طرف اوس و ولایتش، یه طرف هم ائمه نارند و ولایتشون، هیچی هم ندارن، فقط سرابه، دعوت به سراب، یک طرف هم دعوت به سرچشمه فضل الهیه. بزرگترین پیغمبر رو فرستاده، بزرگترین هدات رو فرستاده، دیگه از اونو بالاتر کسی نمیشده بیان، نبودن تو دستگاه خلقت الله، همینا دیگه، کاملترین رو فرستاده. حالا باز آدم اعراض کرده، فلق تحمل عقبت و ما ادراک مل عقبه، فکر عقبه، با این همه نتونسته گردن خودش آزاد بکنیم، به چه درد میخوره دیگه؟ این باید همیشه برده آتش باشه. الناس کلهم عبید النار، اینها اصحاب النار هم فیها خالدونن، هم صحبت با آتشن، چاره ای نیست، خودشون انتخاب کردن و میپرستند. ها الان اینایی که دل میبندن به قدرت های حاکم در جهان و احساس میکنن که نیازهاشون به رفاه و امنیت و کرامت انسان از طریق اونا تأمین میشه، خودشونو نیازمند به غرب و اقتدار غرب و تکنولوژی این دستگاه کفر میدونن، اینا نمیپرستن. مگه پرستش یعنی چی؟ خضوع نمیکنن، تواضع نمیکنن، تذلل نمیکنن، خودشونو اسیر نمیبینن. ظاهرش اینه که اسیر تکنولوژی، باطنش اینه اسیر اون امرای این تکنولوژی است. ظاهرش اینه دلداده این محصولاته، باطنش اینه دلداده اون ولایت باطله. اینو من مکرر عرض کردم، حقیقت لذت یا لذت از صفات کریمه است یا از لذت از صفات رسیل است. لذت انسان برمیگرده به صفاتش. انسان بخیل از ندادن میبره لذت میبره، پول جمع کردن. انسان سخی از بخشش لذت میبره. انسان حسود از این که دیگران زمین بخورن لذت میبره. انسان کریم از این که دیگران رشد بکنن لذت میبره. در واقع این لذت مال کرم و مال جوده. اون لذت فاسد نیشش در بخل و حسده. حالا بخل و حسد ما مکرر عرض کردیم از شؤون ائمه طاغوت دیگه، همون ظلماته. در واقع از اون ظلمتی که در اونها هست داره لذت میبره. و مؤمنم از صفات نورانی نبی اکرم که بهش عنایت شده داره لذت میبره. این لذت از ولایت نبی اکرمه، اونم لذت از صفات رذیل است. خب لذت از صفات رذیله در واقع خوردن از همون شجره زقوم دیگه، داره از زقوم میخوره و لذت میبره. خب این چه کارش میشه کنی؟ تو جهنم هم باید زقوم بخوره دیگه. کسی که از حسد لذت میبره از حمیم داره لذت میبره. حسد آتشه، صفت جهنمی شیطانه. یه شعبش تو دل این آمده، اینم با حسدش سرخوش، داره لذت میبره از حسد خودش. بخل صفت جهنمی به آتش، خب از جهنم داره لذت میبره. خب الهی که اصحاب النار دیگه، چه کارش میخوای بکنه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینا میشن ولیشون. چی به اینا میدن؟ دائما ظلمت در اینا القا میکنن. ظلمت یعنی بخل، یعنی حسد، یعنی کبر، یعنی ریا. الان شما دستگاه تمدن مادی ببینید چه جوری کارخانه تولید صفات مادی است. رقابت بر سر دنیا میاره، تفاخر بر سر دنیا میاره، حسد بر سر دنیا میاره، مسابقه بر سر دنیا میاره. ببینید بعد آدم ها از همین صفاتی که بهشون داده میشه لذت میبرن. به تعبیر دیگه الان تو دستگاه مدیریت غرب هم میگن اصل مدیریت انسانه. اصل مدیریت انسانم مدیریت احساساتشه، اخلاقش. وقتی اخلاقش رو شما به دست گرفتید، زمامش رو به دست گرفتید، او با این خلقیات میره، چون لذتاشو دیگه تعریف کردید، معلوم شده دنبال چی باید بره، از چی لذت میبره. یخرجونهم من النور الی الظلمات، از صفات جهنمی لذت میبره. خب الهی که اصحاب النار دیگه، هم فیها خالدون، اون کسانی از این جهنم نجات پیدا میکنن، رقبه خودشون رو آزاد میکنن که از این ولایت نجات پیدا کنن، بیان تو ولایت رحمت، و همه لذتش لذت از رضاست، از یقینه، از صبر، از جوده، از زهده. این لذت ها خیلی فرق میکنه دیگه. لذت از قرب و رضوانه. لذا باطن بهشت، ما بهشت جسمانی رو انکار نمی کنیم، این بهشت هست، ولی باطن بهشت ولایت امیرالمؤمنینه دیگه. بهشت از نور سید الشهدا آفریده. همه درجات بهشت درجات ولایت امیرالمؤمنینه، کما اینکه درکات جهنم ولایت عذاب اونجا ولایت اولیای طاغوته. تو این دنیا هم از زقوم میخورده، اونجا هم بعد از زقوم بخوره، اینجا هم از حمیم میاشامیده، اونجا هم بعد حمیم. و طعامهم من غسلین، اینجا هم چرک و خون میخورده. خیال میکنه غیر مال حرام چرک و خونه باطنش دیگه، ولایت شیطانه، عفونته. همه تیب و گوارایی مال ولایت نبی اکرمه. تو دستگاه حضرت هرچی از تیب و گوارایی و معطر است و خوشبوست، این طرف هم هرچی از عفونت متعفنه دیگه. اینی که گناه بوی عفونت میده مال همینه. گناه مگه چیه؟ این که ثواب آدم رو معطر میکنه، نیت خوب که میکنی ملائکه بوی خوشش رو میفهمن، این مال همینه. یه ده میشن اولای که اصحاب النار. آدم هم آزاده، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. ولایت امیرالمؤمنین چیزی نیست که به زور به کسی بدن که. حالا این اون چیزیست که در همین مناجات نورانی آمده. من مجال نیست دیگه این مناجات رو این مروری بهش بکنم، تا از تا شمس تشریف بیارن یه دو جمله ای عرض میکنم. ببینید این مناجات با چه توجهاتی شروع میشه؟ با توجه به عالم آخرت و حضور درون عالم و احساس غربت ها و ناامنی ها و اضطراب های اونها. اللهم، اول ببینید توجه به الوهیت اوست. اللهم که انه، آدم داره میگه اله من، او اله همه هستی است. و الوهیتش نسبت به همه هستی موجب نمیشود که اله شما نباشه. اگر شما تنها مخلوق او هم بودید، الوهیتش با شما همینی بود که الانه. اللهم، ای که انه خدای من، ای اله من، گرچه اله همه هستی هستی. توجه به الوهیت اوست. انی اسألک الامان، درخواست امنیته. در چه وقتی؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ یک از امکانات انسان اونجا دیگه به دردش نمیخوره. نیازها هست، امکانات خاصیت نداره. مثل اینکه آدم گرسنه بشه غذا سیرش نکنه، بعد چه کار بکنه؟ این غذا دیگه مأمور نباشه که انسان رو سیر بکنه. اونجا هم همینطوری است، انسان نیازها رو داره، ولی یوم لا ینفع مال ولا بنون، نیاز هست این امکانات جوابت نمیدن. الا من اتى الله بقلب سلیم، الا اینکه انسان صاحب قلب سلیم باشه. وقتی وارد بر حضرت حق میشه با قلب سلیم بیاد. قلب سلیم رو دیدید روایت معنا میکنه، قلب یلقا ربه ولیس فیه احد سوا. قلبی است که وقتی به ملاقات پروردگار میاد جز خدا تو این قلب نیست، میشه قلب سلیم. و کل قلب فیه شک او شرک فهو ساقط. قلبی که در شک نسبت به حضرت حق و مقامات اوست، به شؤون او یا شریک در این شؤون قرار میده، این ساقطه دیگه، این رشید نیست، این سلیم نیست. قلبی است که در شرک بالله، شک در خدای متعال نباشه، جز خدا نباشد، او از همه امکانات بهره میبره. در عالم آخرت همه مأمورن به او بدن، در عالم دنیا این امکانات مأمورند به کافرم میدن. کافرم از بچهش ممکنه تو دنیا متنعم بشه، ولی در عالم آخرت این روابط قطع میشه، یه روابط دیگری است. فقط به قلب سلیم بهره میدن این امکانات. نیاز هست، پاسخگویی نیست. این امکانات انسان رو تأمین نمی کنه. لا یسمنو ولا یغنی من جوع. میخوره تو جهنم ولی سیر نمیشه. در این دنیا کافرم وقتی میخوره احساس سیری میکنه، ولی تو آخرت اینجوری نیست. باطنش وقتی معلوم شد، خدای متعال اون اسباب رو دیگه از کار میاندازه. لا یسمنو ولا یغنی من جوع. اونایی که خیلی تو جهنم بودن مثل معاویه، تو همین دنیا هم هرچی میخورد سیر نمیشد. حضرت نفرینش کرده بودن، هرچی میخورد میگفت خسته شدم سیر نشدم. عالم آخرت اینجوری میشه دیگه، لا یسمن ولا یغنی من جوع. همه این امکانات هست ولی کار نمیکنه. این دست هست جواب نمیده، این گوش هست جواب نمیده. امکانات هست، فرزند هست، مال هست، ولی فایده نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونایی که صاحب قلب سلیمن همه این امکانات به اونا بهره میدن، مأمورن، ولی دیگه نسبت به دیگران بهره نمیدن. خب انسان تو شرایط چه باید بکنه؟ تو اون شرایط استقرار. و اسألك الامان یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. اون روزی که همه ظالم ها پشت دست خودشونو به دندان میگیرن، علامت کمال تأسف و حسرت دیگه، میگن ای کاش سبیلی با رسول اتخاذ میکردم. حضرت صراطن دیگه، سبل مختلفی به این صراط میره. وجود ما یه سبیله، اگر دنبال حضرت حرکت بکنیم، اون سبیلی که حضرت برای ما باز میکنن غیر از سبیلی است که برای دیگران باز میکنن، ولی همه این سبیل ها در صراطه. دیدید ماشینا توی اتوبان که میرن هر کدوم راه خودشونو میرن، ولی همه این سبیل ها در یه صراطه. ولایت نبی اکرم اون صراطی است که همه مؤمنین سبیلی به او دارن، شعبه ای از اون مسیر رو دارن میرن. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش یه راهی با او پیدا میکردم، سیر با او میکردم. دیگه اونجا هم فایده نداره دیگه، بیراه رفته، دور افتاده از ولایت حضرت، ولی میفهمه دیگه، میفهمه هیچ خبری نیست، همه ولایت ها سراب بوده و این یکی حقیقت بوده. و اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. این همش آیات قرآن دیگه. خدایا از تو امنیت میخوام در اون روزی که مجرم رو با سیما میشناسن، دیگه احتیاج به محاکمه و داوری و اینا نیست، گناهانش در سیماش آشکار میشه. حالا سیما رو باید معنا کرد دیگه، علی حال در چهره او آشکار این گناه. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، از پا و موهای او میگیرن و اون وقت اینجوری رو در جهنم پرت میکنن. ظاهرا ناظر به اون صحنه هاست. فیؤخذ بالنواسی والاقدام که بعد نیست که اینو معنا بشه دیگه، حالا تفسیر این آیات خودش موکول به محلش است. و اسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولده، اون روزی که هیچ پدری کاری برای فرزندش نمیکنه. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، هیچ فرزندی هم برای پدر کاری نمیتونه بکنه. ان وعد الله حق. و اسألک الامان یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. خدای از تو امنیت میخوام اون روزی که دیگه معذرت ها فایده نداره، اگه کسی بخواد عذرخواهی هم کنه جاش قبل از اون عالمه، اون عالم دیگه هیچ راهی نیست، با معذرت دست از سر کسی بر نمیداره، عالم حساب و کتابه. اینجا راه بازه ولی اونجا دیگه این راه باز نیست. و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. و اسألک الامان یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. تمام امر در اختیار الهی است، کسی مالک هیچ کسی نیست، برای هیچ کسی نمیتونه حرف داشته باشه. والامر یوم اذن لله. البته همه اینا روشنه دیگه، همه اموری که در دست خدای متعال، خدای متعال در اون روز به اذن الله در اختیار نبی اکرم و امیرالمومنین قرار میده. روایاتشو دیدی. و اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کسی بار خودش رو دوش گرفته به فکر دیگران نیست، همه از هم فرار میکنن. و اسألک الامان یوم یود المجرم، از اون بالاتر، نه اینکه به فکر دیگران نیست، مجرم همه آرزوش اینه که ای کاش میشد لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ای کاش میشد بچه‌شو گرو بگذاری خودت از عذاب نجات پیدا، فرزندانش رو گرو بگذاره فدیه بکنه و خودش نجات پیدا بکنه. و صاحبته و اخیه و همسرش رو و برادرش رو و فصیلت التی تووی، اون قوم عشیره ای که ازش حمایت میکردن آرزوش اینه یودو که ای کاش همه رو فدیه بده خودش نجات پیدا کنه، همه رو بندازه تو جهنم خودش خلاص بده. و من فل ارض جمیعن، بالاتر آرزوش اینه همه من فل ارض فدیه او بشن، اون نجات پیدا کنه. ثم ینجی، ولی اینطور نیست. کلا انها لذا نزاعتا للشوا، شعله های آتش لهیب دارن، لهیب میکشن و پوست او رو یک جا میکنن. حالا این نزاعتا بعد معنا بشه دیگه، للشوا گوشت و پوست او رو میکنن. این چه جور آتشی است نیاز به تفسیر داره. عرض کردم اگر انسان غافل از اینها باشه طبیعی است که اون احساس خطرها و مخاطرات بهش دست نمیده، اون احساس نیاز به امنیت هم درش پیدا نمیشه. ولی اگه این سیر درش پیدا شد، اون وقت پناهگاهش چیه؟ همه اسبابم از کار میفتن براش دیگه. اون روز میدونه اینا فایده ای ندارن، فقط یک پناه میمونه، شهود میکنه حضور او رو، همونی که در روایات هست، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. تا آخر دیگه همین لسان هست که دیگه دونه دونه اینا نیاز به بحث نداره. صفات جمال الهی و جلال الهی است. به این طرف هم عجز و فقدان و استرار ماست. استرارهای ما و صفات جلال و جمال اسماء حسنای الهی است. اگر کسی اون فضای ناامنی رو احساس بکنه، طبیعتاً تکیهگاه خودش رو پیدا میکنه. تو همین دنیا هم دیگه به این تکیهگاه رو میاره و از او استمداد میطلبه و پایان کارم به فضل میرسه. وقت نگاهش در همه اینام به رحمته. این جمله رم اضافه کنیم که رحمت خدای متعال، رحمانیت خدای متعال و شاید رحیمیت خدای متعال شامل بر خیلی چیزهاست. لذا اسماء حسنا شاید از شؤون رحمتن. خدای متعال اگه به ما حیات میبخشه رحمتشه، اگر قدرت میبخشه از عزتش میده. حالا تعبیر از عزت و اینام دقیق نیست دیگه. اگر اون عزیز به ما عزت میده، اگر اون عظیم به ما عظمتی میده، اگر اون حی به ما حیاتی میده، اگر عالم به ما علمی میده، اینا همه از رحمت اوست. لذا درخواست رحمت همه اینها. تا در پایان این دعا میرسه به این که ارحمنی به رحمتک و ارضعنی به جودک و به جودک و کرمک و فضلک. تو از من راضی بشو که میشه مقام رضوان. مقام رضوان مقام رضای خدا از عبد دیگه، مقام رضوان که این مقام دست یافتنی نیست الا به جودک و کرمک و فضلک یا ذل جود و الاحسان و طول و الامتنان به رحمتک یا ارحم الراحمین. اگر انسان این درک رو از خدای متعال پیدا کرد به فضل میرسه. در روایتی که در مصباح الشریعه نقل کرده، اونجا حضرت فرمودن که یه قسم از مناجات، مناجات راجینه. بر فرمود رجا فرع الیقینه. انسان وقتی به رجا میرسه که یقین درش پیدا بشه، و اگر یقین در قلب انسان پیدا شد خاصیتش مشاهده فضله. کسی که به یقین میرسه به شهود فضل میرسه، فضل او رو میبینه. وقتی به شهود فضل رسید امیدوار میشه. امید فرع بر شهود فضله و شهود فضل فرع بر یقینه. اگر کسی این سیر رو داشته باشه پایانش میرسه به فضل، میبینه هیچی نیست. عدل مگه باشه و عدل که مهلکی، همونی که در دعای کمیل میخونید دیگه، وجعلنی من احسن عبید که نصیبن اندک و اقرب هم منزلتن منک و اخص هم زلفتن لدک. منو از بهترین بندگان قرار، من بشم سلمان، بشم ابوذر. این شدنیست؟ نخی شدنیست. فانه لا ینال ذلک، فقط یه راه داره الا به فضل که. اگر کسی به سرچشمه های فضل رسید، اون وقت نسبت به همه این فقرها اعتماد پیدا میکنه. میبینه میته، میبینه ضعیفه، ذلیله، فانیه، زائله، جاهله، حقیره، ولی اون طرف یک سرچشمه فضل و رحمت بی‌منتهایی است که میتونه همه این فقرها رو جبران بکنه. اون امید در انسان زنده میشه با این سیر.
ارحمنی به رحمتک ورض عنی به جودک و کرمک و فضلک یا زلجوده. این یا زلجود همون مقام یقینه، مقام رجاه. یا زلجوده و الاحسان و طول و الامتنان به رحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردم این که ما همش میگیم به رحمتک، چون خدای متعال هر چی به ما میده از رحمتشه. علم میده، قدرت میده، حیات میده. یه موقعی من به ذهنم میامد که اگر خدای متعال علیه بالله رحمان و رحیم نبود همه چی داشت، ولی چرا به ما بده؟ این رحمانیت و رحیمیتش است که هوای عبد و بنده رو داره و او رو تأمین میکنه، مراقبه میکنه از عبد. این سیر اجمالی این مناجات بود. حالا یه نکته رو اگر خدای متعال فرصت داد و عنایت شد راجع به اضطرار به ولی باید عرض بکنیم که ما چجوری این اضطرار رو احساس میکنیم. اون اضطرار همین اضطراره. آدمی که اضطرارش رو به الله نفهمه، اضطرارش رو به ولی هم نمیفهمه. و اگر به این اضطرار رسید، اضطرارش اضطرار به اسماء الحسنا است.